هر چقدر بتوانیم دغدغه‌شون را تأمین بکنیم بسیار میتونه در پیشرفت و آبادانی کشور مؤثر باشه. خب عزیزان، جناب موساخان پژوهشگر در عرصه آموزش و پرورش و دبیر تاریخ اعلام فرمان که رفاه ما و درمان بسیار مورد مطالبه عزیزان هست. آقای گودرزی، مدیر یکی از مدارس شهر تهران، ادامه توضیحات حضرت علی میشتم.
خواهش میکنم. من خیلی تمایل ندارم راجع به چالش ها و محدودیت هایی که معلمین و دبیران عزیز ما باهاش مواجه هستن توی همچین برنامه گفتگو محوری در روز معلم که روز گرامی داشته مقام معلمه بخوام صحبت بکنم. الحمدلله اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعهمون، حتی حالا مسئولین اگه بخوایم در نظر نگیریم، اکثریت افراد جامعهمون راجع به مشکلات و چالش هایی که معلمین عزیزمون در سطح جامعه دارن و انتظاراتی که دارن آگاه هستن در این رابطه. بنابراین و اگر قرار باشه به این مشکلات رسیدگی بشه، قطعا باید توسط کارگروه های تخصصی که دولت مردان ما و مجلسی های ما کنار همدیگه تشکیل میدن، نمایندگان معلمین هم حضور داشته باشن و به این موارد پرداخته بشه و تصمیمات مؤثری در این رابطه گرفته بشه. بنابراین من دلم میخواد توی همچین روزی بیشتر از تلاش ها و زحمات و جایگاه معلمینمون صحبت بشه و ارزشی که این قشر از جامعه توی جامعه دارن، اثراتی که میتونن بگذارن. ما معلمین موفقی رو داریم و معلمین مؤثری رو داریم که اینها با همدیگه متفاوتن. معلم موفق و معلمیه که نسبت به اون درسی که داره تدریس میکنه تسلط لازم رو داره، درس خوب تدریس میکنه، از بچه ها هم خوب آزمون میگیره، آزمونهای ارزیابی های استانداردی رو انجام میده و در نهایت دانش آموزان هم با کسب نمرات نسبتا خوب موفق میشن و این معلم رو ازش به عنوان یه معلم موفق یاد میکنیم. معلم مؤثر یه پله، یه درجه بالاتر از این معلم موفقه. کیه؟ همه ما در دوران تحصیلمون معلمینی رو داشتیم که میتونیم ازشون به این شکل یاد بکنیم که مسیر زندگی ما رو تغییر دادن. حالا این معلم مؤثر میتونه مؤثر در جهت تغییر مسیر زندگی ما به سمت منفی باشه، میتونه به سمت مثبت باشه. مدلمون میخواد اون درجه موفقیت معلمین ما بره به سمت مؤثر بودنشون در تعیین سرنوشت و مسیر زندگی بچه‌ها و دانش آموزان در جهت مثبت. گاهی اوقات معلم پذیرشش در بین دانش آموزان اونقدر زیاده که حتی عاشق معلم میشن. بارها شده بعد از دوران فارغ التحصیلی دانش آموزان خواستن که با معلمین دوره ابتداییشون، با معلم دوره راهنماییشون ارتباط بگیرن، احوالش رو بپرسن، هر گونه خدمتی که از دستشون برمیاد برای معلم انجام بدن. این از کجا میاد؟ از رفتار و عملکرد اون معلم در دوران تحصیل این دانش آموز. معلم باید به این فکر بکنه که کلامش، رفتارش برای دانش آموز الگوه و این دانش آموز نگاه میکنه، شاید به زبان نیاره، به کلام نیاره، ولی نگاه میکنه. من حتی یادمه در دوره دانش آموزی خودم گاهی اوقات رفتارهای عادی که افراد جامعه انجام میدادن از بعضی از معلمینم انتظار نداشتن.
بله.
یه موقع یه معلم اون یه کاری میکرد که از دید ما افراد عادی رو باید انجام بدن، تعجب میکردم، گفتم این معلممون چطور دادی همچین کاری انجام میده. اینقدر در نگاه ما جایگاه معلم جایگاه بالایی بود. دوست دارم خودم، دوستان اطرافم، معلمین و همکاران عزیزم اطرافم بتونیم از معلمین مؤثری باشیم که واقعا این خاطره و این یاد رو در دل دانش آموزانمون بتونیم به جا بذاریم.
خیلی ممنونم، واقعا خیلی شیوا فرمودید. معلمی که موفق و مؤثر هست، به صورت موفق و مؤثر هر کدومش جایگاهی رو در زندگی اشخاص داره. همه ما تجربیاتی در دوران تحصیلی داشتیم و معلمینی که برای ما می توانستن مسیر زندگی ما را تغییر بدن که قطعا هم همینطور بوده است. از همه معلمین عزیزی که مؤثر بودن تشکر میکنیم، دستبوس همه عزیزان و بزرگواران هستیم. شما شنوندگان عزیز، به مناسبت روز معلم داریم بررسی میکنیم، تحلیل و موضوعات چالش‌های جامعه معلمان کشور. البته در کنار این هم به خاطر اینکه همونطور که جناب آقای گودرزی هم فرمودند به خاطر بزرگداشت روز معلم مطالبی که داره عنوان میشه، یک قسمتش هم به مواردی که باعث ارتقاء سطح علمی یا ارتقاء سطح جامعه یا باعثی میشود که افراد زندگیشون تغییرات جدی صورت بپذیری گفتگو خواهیم کرد. به همین خاطر شما لطفاً شنوندگان عزیز در خصوص موضوع برنامه خاطراتی که از معلمینتون دارید یا جمله‌ای که برای تشکر از معلمینتون به ذهنتون برسه از طریق پیامک 301035 با ما در میون بگذارید، با ما در اشتراک باشید. خیلی خرسند خواهیم شد که مسائل ها رو اعلام کنیم و باز هم تاکید میکنم شما معلمین عزیز که دغدغه‌ای دارید امروز صدای شما خواهیم بود، از طریق 301035 با ما در ارتباط باشید. آقای موسی خان پژوهشگر در عرصه آموزش و پرورش و دبیر تاریخ، ادامه توضیحات رو بشنویم.
خواهش میکنم. یه نکته ای که فکر میکنم باید اینجا گفته بشه، بس رفاه رو من مطرح کردم، باید یه توضیح دربارش بگم. البته شاید بگم خیلی داریم بیشتر نکات منفی گفته میشه، ولی یه چیز رو من عرض کنم، برمیگردم به گذشته. 63 سال پیش که واقعه اعتصاب معلمان تو میدان بهارستان اتفاق افتاد و مرحوم دکتر ابوالحسن خانعلی کشته شد و شهید شد، 4 روز بعدش دکتر حسابی که معروف همه هست، پروفسور حسابی، پروفسور محمود حسابی، اون موقع نماینده مجلس سنا بود، رفت پشت به اصطلاح جایگاه در مجلس سنا، جلسه بود و سخنرانی که در رابطه با ارزش مقام معلم، اونجا ایشون خلاصه کلامش این بود، دارم نشونی دقیق میدم چون مربوط به گذشته میشه باید نشونی دقیق باشه، روزنامه اطلاعات 16 اردیبهشت 1340 صفحه 21.
بله.
این دقیقا نطق مرحوم دکتر حسابی اومده.
آقا صفحش هم گفتید. بله.
آره دقیق. چون مال گذشته است. بله. کسی که میخواد درباره گذشته صحبت کنه دقیق باید باشه.
اصول تاریخ هستن دیگه. بله.
خواهش میکنم. اونجا ایشون اشاره میکنه، میگه ببینید مردمی که ملت تو کشوری که ارزش معلمش رو ندن.
بله.
ندونن و ارزش کارش رو ندونن و بعد حق معلمش رو ندن و بعد معلمش مجبور بشه که خب اعتراض بکنه، اون کشور رو یه خود باید شک کرد دروش، در این کشور و احتمالاً از این کشور پیشرفتش اینا صورت نمیگیره. یعنی اون موقع ایشون سال 1340 بعد از این واقعه دقیقاً به ارزش کار تدریس و بعد آینده سازان مملکت، یعنی پرورش آینده سازان مملکت واقف بود ایشون و جالب اینجاست خودش رو معلم میدونه و میگه همکاران من، با اینکه استاد دانشگاه است مقام بالایی هم داره ولی همش میگه همکاران من، همکاران من، همکاران من. ببینید این با این نکته رو خواستم عرض کنم خدمتتون که الان یکی از مهمترین دغدغه‌ای که خود همکارا دارن، یعنی فرهنگیان دارن، حالا بحث کلاس و بحث اینجور چیزها رو بذاریم کنار و امکانات آموزشی، ببینید الان یه چیزی داریم به نام باشگاه فرهنگی. در سراسر کشور باشگاه فرهنگی وجود داره، بعضی از باشگاه داره خوب اداره میشه، بعضی داره با کیفیت پایین تری داره اداره میشه، ولی همکار ما اگر هوس بکنه ماهی یه بار یا هفته یه بار دست زن و بچهش رو بگیره و بعد ببره جایی که اسمش روشه، باشگاه فرهنگیان، چه امکانات و چه سطح کیفی از امکانات در اختیارش قرار میگیره.
بله.
این متاسفانه اگر یه برنامه‌ریزی بشه و کلن بشه این امکانات و سطح رفاه باشگاه فرهنگیان درست بشه و خیلی جاهایی که متعلق به فرهنگیان است اگه بازبینی بشه و مدیریتش، اون فروشگاه فرهنگیان یه جوریه که اصلا چیزی دیگه نداره، یعنی یه جور خابیده، فعالیتی نداره. 20 خورده ای سال پیش، 30 سال پیش من یادم هستش که باشگاه فروشگاه فرهنگیان خیلی فعالتر بود، حداقل چند وقت چند وقت باید می‌رفتیم سر می‌زد. الان یه چیزی شده تقریبا گمنام دیگه، اصلا خیلی از همکارا اصلا نمیدونن دیگه، اصلا نمیرن سمتش، اگرم بدونن اصلا هیچ انگیزه ای نیست که برن سمتش، به اصطلاح اونجا بخواد مثلا بخشی از نیازهاشون رو تامین بکنه. این نکته هم حتما دغدغه هستش، حالا نمیدونم چقدر اجرا میشه چقدر اجرا نمیشه، ولی بحث مسائل رفاهی چیزیست که به نظرم تو بقیه جاهای کارمندان دولت داره رعایت میشه یا تلاش میشه که رعایت بشه و تضمین بشه، اما به نظرم جای کار تو آموزش پرورش خیلی زیاد داره. این نکته رو
خیلی ممنونم، خواهش میکنم. بله همینطور خواهد بود و قطعا بایستی که در رابطه با دغدغه موضوعات رفاهی معلمین عزیزمون تصمیمات جدی واقعا گرفته بشه. آقای گودرزی آریان 14 ساله میگه خوشحالم صدای شما را میشنوم، شاگرد شما هستم، خواستم که از همه زحماتی که برای من کشیدی تشکر کنم، اختصاصی به شما اعلام کردن. آقای گودرزی، شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه امروز ما اختصاص پیدا کرده به تحلیل و بررسی چالش های جامعه معلمان کشور. خرسند خواهیم شد که هم شما عزیزان معلم، هم شما عزیزانی که در محضر معلمین عزیز بودید، اگر مطلبی دارید از طریق پیامک 30135 با ما به اشتراک بذارید. آیا در ادامه توضیحات حضرت والی را پیرامون موضوع برنامه میشنوید؟
زنده باشید. ما بخوایم نخوایم تأثیر معلمین رو در تربیت آینده سازان جامعه نمیتونیم نادیده بگیریم. یعنی همه ما باور داریم که در دراز مدت این معلمین هستن که دارن کسانی رو تربیت میکنن که قرار جامعه رو اداره بکنن. بنابراین باید شأن و جایگاه معلم رو هم حفظ بکنیم، هم تا جایی که میتونیم ببریم بالا. عرض میکنم یک بار دیگه، یعنی تکرار میکنم که از یه منظر مسئولین ما باید به این فکر بکنن که من فقط در این مدت کوتاه 4 ساله، چه تو مجلس چه تو دولت، نباید به این فکر کنم که یه سری تصمیمات کوتاه مدت و مقطعی بگیرم تو همه زمینه ها. حالا ما اختصاصا داریم راجع به قشر فرهیخته معلمی صحبت میکنیم، در رابطه آموزش و پرورش نباید تصمیمات مقطعی گرفته بشه و ازش گذشته بشه. اگر این نگاه بلند مدت وجود داشته باشه که جایگاه و شأن معلمین اونقدر بیاد بالا که معلم ما دلگرم باشه به ادامه فعالیت،
بله،
خلقش بالا باشه، بتونه سر کلاس با فراغ بال به کار تدریسش بپردازه، در کنار اون بتونه خوب تحقیق کنه، خوب پژوهش بکنه، راجع به مسائلی که باید تدریس بکنه اطلاعات خوبی رو کسب بکنه، به روز باشه. اینها باید برای معلمی اتفاق بیفته که معلم دلگرم باشه، دغدغه‌های کمتر معیشتی داشته باشه، دغدغه‌های کمتر رفاهی داشته باشه، که بتونه از این طریق وقت انتظار داشته باشیم که معلم هم توانایی‌های خودش رو، اطلاعات خودش رو، به روزرسانی خودش رو افزایش بده.
بله.
منتها من اینجا یه نقل قول یادم افتاد، میخوام یاد کنم از یک معلمی که در واقع در ظاهر معلم نبوده، ولی وقتی ما نقل قولش رو میشنویم میبینیم که چقدر معلم فرهیخته‌ای بوده، چه مربی فرهیخته‌ای بوده. نقلی که توماس ادیسون رو از مدرسه اخراج میکنن،
بله.
نامه ای رو میدن به اولیاش و مادر ادیسون این نامه رو باز میکنه، میبینه که توی نامه نوشته شده که فرزند شما توانایی ادامه تحصیل توی مدرسه ما رو نداره. منتها به این شکل برای ادیسون عنوان نمیکنه. مادر اونجا عنوان میکنه که فرزندم، مدرسه گفته که تو انقدر توانایی ها و ظرفیت بالایی داری که مدرسه نمیتونه امکانات لازم رو برای آموزش و پرورش تو در اختیار تو بذاره. از من خواستن که فضای آموزشی تو رو عوض بکنم، یه جایی ببرمت که اونجا این امکان رو داشته باشن. این اتفاق میگذره، توماس ادیسون به هر حال مدرسهش عوض میشه و بعدها هم میشه توماس ادیسونی که اختراعات متعددی داشته و بعد از مرگ مادرش به هر حال به این نامه دسترسی پیدا میکنه، نامه‌ای که از مدرسه اخراجش کردن در صورتی که مادر به شکل دیگه عنوان کرده بوده. از این جهت میخواستم این نقل قول رو از این جهت عنوان کردم که مادر ادیسون اینجا یک معلم و یک مربی مؤثر بوده، با یک کلام، با یک جمله، با یک عبارت مسیر زندگی ادیسون رو تغییر داده.
بله.
کاری که ما معلمین میتونیم خیلی وقتا انجام بدیم با یک دست کشیدن بر سر دانش آموز، با یک تشویق به موقع و به جا، با یک نگاه و لبخند به موقع و به جا، خیلی وقتا میتونیم، حتی که خیلی هم هزینه‌ای نداره،
بله،
میتونیم مسیر زندگی دانش آموزانمون رو تغییر بدیم.
خیلی ممنونم از شما. 0939 40 74 نوشته که آقا لطفا پیامن رو بخونید، حتما میخونیم. اعلام شده که این همه کتکمون زدی، این همه به همون صف دادی، این همه حرسمون رو در آوردی، این همه راپورتمون رو پیش مدیر دادی، این همه دیگه بس نیست. چند تا خنده و ولی باز هم مرسی از روزهای خوبی که برای من رقم زدی. پیامکی که اعلام کرده 0911 70 44، اعلام کردن روزت مبارک ای معلم، تو را سپاس ای آغاز بی پایان، ای وجود بی کران، تو را سپاس ای والا مقام، ای فراتر از کلام. خرسندیم که شما شنوندگان و همراهان عزیز با ما دیدگاهتون رو به اشتراک میگذارید، شما بزرگوارانی که برنامه رو از خودتون میدونید و ما صدای شما در این برنامه خواهیم بود. با توجه به اینکه یکی از موضوعات وجود داره مدارس عشایری است، خب یکی از دغدغه هایی که در این زمینه وجود دارد این است که تحصیل همه جا بایستی باشه، همه عزیزان بایستی از این نعمت برخوردار باشن. موضوعی که حق بشری تحصیل، ولی به خاطر عزیزان عشایری که وجود داره هم از لحاظ محیطی که بایستی ایجاد بشه برای تدریس به عنوان کلاس و هم خود معلمین، دغدغه هایی در این زمینه مطرح میشه. با ما همراه باشید.
هر هفته یک بار از شهرستان درشهر مسیر جاده درشهر به کل دختر رو طی می‌کنم تا به روستای کلاباد برسم. در حدود مجموعا 120 کیلومتر 30 کیلومتر تقریبا فاصله داره از شهرستان مجلس سکونت بنده. این روستایی که الان در فاصله 250 متری 300 متری ما هست اسمش روستای عشایری کلاباده، از بخش ماژین توابع شهرستان درشهر است. با توجه به فصل سال اینا چون کوچ رو هستن کم و زیاد میشن. دور و بر 120 کیلومتر اومدیم تا اینجا، 120 کیلومتر از درشهر تا اینجا، ماژین تا اینجا نزدیک به 30 کیلومتر، 35 کیلومتر، 30 کیلومتر حدود است. منطور راش خیلی سخت، همین قسمت بالا تقریبا سینه کبیرکو، بله یک بریدگی داره، انگار مشخص هم هست، بهش میگن جمره. آبش از اونجا میره از زیر زمین، بعد از دامنه این رودخونه پایین دست هست، فاصله 300-400 متری اونجا آبه میزنه بیرون، بعد اینا میرن بالاخره با مشک و با وسایل ابتدای اولیه این آب رو به حساب بر میدارن میارن اینجا بندگان خدا برای خوردنشون و برای استفاده شخصیشون. مدرسه من هم مشخصه، یک خونه براش درست کردن، قبلا چادر بوده، منطقه الان ساختمون براش درست کردن. من هر هفته یک بار از محل سکونت در شهر هست میام اینجا، به مدت یه هفته بیتوته میکنم، بعد هفته یک بار میرم خونه. بعضی وقتا که زمستون هست و برف و باران این هست، این دیگه راه مسدود میشه، میمونیم اینجا دیگه. جایی که ما الان هستیم 5-6 تا خانوار هستن به استثنای الان بار کردن رفتن خرم‌آباد اون برا، اون قسم خونه‌هاشونه که ظاهرا اگه نگاه کنین اینا مشخصه دیگه. بار کردن رفتن، بعد بخششون هم که فعلا اینجا هستن مستقرن. در مجموع من پارسال 14-15 تا دانش آموز داشتم، شاگرد داشتم. امسال چون اینا کوچ کردن رفتن، بعد بخششون کلاس پنجم بودن دیگه، به قول معروف اینجا نیستن، تمام کردن کلاس پنجم رو، چیزی که برای ما باقی مونده ظاهرا 5 تا دیگه فعلا هست. هر چی استفاده میکردن هیچ که آزم نبود بیاد این منطقه درس بده. مشکلات کار زیاد بود، سختی بود، مصائب زیادی داره انصافا، اینجا محرومیت هست، جاده خرابه. بعد من پرسیدم چون آشنایی نداشتم، گفتم جریان چیه کسی حاضر نیست بیاد توی منطقه خدمت بکنه.
واقعا همونطور که شما شنوندگان عزیز از طریق پیامک ارسال فرمودید، عشق است و غیر از عشق مطلب دیگری نمیتونیم بگیم. جناب موسی خان خدمت شما هستیم، پژوهشگر در عرصه آموزش و پرورش. دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک.
خواهش میکنم خیلی سریع. من یه نکته ای رو خیلی دوست داشتم تو این برنامه بگم و اون تاریخچه روز معلم در تاریخ معاصر ایران هستش. خیلی شاید ندونن اولین روز معلمی که در تاریخ معاصر ایران به اصطلاح گرامی داشته شد و تقریبا هیئت دولت تصویب کرد، مربوط به سال 1331 از دوره وزارت دکتر مهدی آذر هستش.
بله.
و از معلمین پیشکسوت اولین بار تو اون موقع، چون قرار شد 31 شهریور بشه روز معلم و تقدیر بشه از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت، و همون سال هم یک سال یا دو سال برگزار شد، اما با کودتا و بعدم دولت‌هایی که بعدن اومدن این روز معلم تقریبا مقفول واقع شد. در سال 1340 ما که خب معلم‌ها تجمع کردن در میدان بهارستان و دکتر ابوالحسن خان علی واقعا هم دکتر بوده ها،
بله،
قطعی هستش، به شهادت رسید. معلم‌ها روز 18 اردیبهشت 1340 قطعنامه‌ای رو صادر کردن در باشگاه مهرگان که باشگاه خودشون بود مال فعالیت صنفیشون، و عنوان شد که آقا از این به بعد 12 اردیبهشت روز معلم خواهد بود.
چقدر خوب.
و یکی دو سال، یه سال هم برگزار شد، اما سال دوم که سال 42 دولت علم و بعدم دولت منصور روی کار اومدن، اصلا اجازه ندادن این مراسم برگزار بشه و بلافاصله وزیر آموزش پرورش دولت منصور به شاه، عوض اینکه توی دولت مطرح بشه، به شاه محمد رضا شاه نامه می‌نویسه و درخواست میکنه که مثلا 16 مهر رو بکنن به عنوان روز معلم، یعنی
بله،
روز جشن مهرگان بشه روز معلم.
بله.
از اون سال تا سال 1357 روز معلم 16 مهر بود، همیشه اول سال به اصطلاح روز معلم جشن گرفته میشد، تا اینکه 1358 11 اردیبهشت، البته اواخر 11 اردیبهشت، استاد مطهری متاسفانه ترور میشه و به شهادت میرسه و سالهای بعدش تصمیم میگیرن که، یعنی از سال 59 تصویب میشه، 60 دیگه اجرا میشه که از این به بعد روز معلم بشه 12 اردیبهشت و دقیقا اون خاطره دوباره زنده میشه. خود خانواده خانعلی، من باشون صحبت کردم، گفتن از وقتی که ما بعد از انقلاب دیدیم که دوباره 12 اردیبهشت شد روز معلم، خیلی خوشحال شدیم و دوباره یاد و خاطره همه عزیزان گرامی باد. من عرایزم رو با یک بیت شعر تموم میکنم. این بیت شعر معروفه: از پدر گر قالب تن یافتیم، و از معلم جان روشن یافتیم.
درود بر شما، خیلی ممنونم جناب آقای موسی خان با بیان شیوا و اینکه پایان رو با شعر فرمودید. آقای گودرز، خیلی وقت محدود، در حد چند ثانیه بفرمایید.
خواهش میکنم. من خیلی دیگه با توجه به محدودیت وقت مصدع اوقات عزیزان نمیشم، ولی این جمله‌ای که عزیزان ما تو دفتر دبیرانمون تو این ایام زدن رو عنوان میکنم که اول عشق ببرز بعد بیاموز، خطاب به دبیران عزیزمون، برای همه معلمین سرزمین عزیزم ایران آرزوی توفیقات روزافزون.
ممنون از دعای خوبتون. ما هم آرزوی سلامتی، تندرستی، موفقیت برای همه عاشقان و عزیزانی که در این عرصه فعالیت میکنن. به مناسبت روز معلم، یک شنبه و دو شنبه هم باز هم تحلیل و بررسی چالش‌های جامعه معلمان کشور را گفتگو خواهیم کرد. حتما ما رو بشنوید. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما هممیهنان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. از این لحظه با بخش دوم برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. اما امروز 12 اردیبهشت ماه، مصادف با روز معلم، این روز باشکوه رو به همه معلمان و پرتلاشان در عرصه علم و علم آموزی تبریک عرض میکنه. همطور امروز مصادف با سال روز شهادت استاد شهید مطهری که این روز رو گرامی میداریم.
بهره این از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
یکی از اولاد امام حسن، از نواهای امام حسن و ندیرهای امام حسن، امام حسن پسری دارن به نام حسن که هم اسم خودشون هست و لازم گفتن حسن مثنا، یعنی حسن دوم، حسن ابن الحسن. این حسن دوم داماد ابا عبدالله الحسین است، فاطمه بنت الحسین زن حسن مثنا. از حسن مثنا و فاطمه بنت الحسین پسری متولد می شود به نام عبدالله، و چون این پسر هم از طرف مادر به حضرت زهرا و حضرت امیر متصل می شد، چون مادرش فاطمه بنت الحسین بود، هم از طرف پدر چون پدرش حسن مثنا بود خیلی خالص بود، بهش گفتن عبدالله محض، یعنی عبدالله کسی که یک علوی محض است و یک فاطمه محض است، هم از پدر نسب میبرد و هم از مادر. عبدالله محض پسرانی دارد، یکی به نام محمد و یکی به نام ابراهیم. زمان اینها مقارن است با اواخر دوره اموی، یعنی در حدود سنه 130 هجری. محمد ابن عبدالله محض بسیار مرد شریفی که به نام نفس زکیه معروف است. سادات حسنی قیام کردند، جریان مفصلی دارد، آخر اموی ها بود، حتی عباسی ها هم با اینها بیعت کردند، با محمد ابن عبدالله محض بیعت کردند. حضرت صادق علیه السلام را هم دعوت کردند در جلسه ای که در آخر عهد اموی بود. روایتش هست در بهار الانوار، این روایت هست، حضرت صادق علیه السلام را دعوت کردند، گفتند ما میخوایم قیام بکنیم و همه میخوایم بیعت کنیم با محمد ابن عبدالله ابن محض، شما هم که سید حسینیین هستید شما هم بیعت کنید. امام فرمود که هدف شما از این کار چیست؟ اگر محمد میخواد قیام کند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، من بهش همراهی میکنم، تأییدش میکنم، اما اگر میخواد قیام کند به این عنوان که او مهدی این امت است، اشتباه میکند، مهدی این امت او نیست و من هرگز تأیید نمیکنم، چون این دروغ است، مهدی این امت او نیست، کسی دیگر است. مطلب تا یه حدودی شاید برای خود این محمد ابن عبدالله مهدم اشتباه شده بود، اسمش محمد بود، هم اسم پیغمبر بود، یک خالی هم در شانه اش داشت، چون پیغمبر اکرم یه خالی در شانه شون داشت، کورا میگفتن مهر نبوت، میگفتن نکند این خال هم علامت این باشد که این مهدی امت است. محمد به همین نام بسیار کسانی که با این محمد بیعت کردن به عنوان مهدی امت بیعت کردن. این معلوم می شود که مسئله مهدی امت اونقدر در میان مسلمین قطعی بوده است که یه افرادی هر کسی قیام می کرد یه خورده صالح بود می گفتن این همون مهدی است که پیغمبر گفته، چون پیغمبر گفته بوده، اگه پیغمبر نمی گفت اینجور نمی شد. فقط تا ما می‌بینیم در میان خلفای عباسی یکیشون اسمش مهدی، پسر منصور، سوم خلیفه عباسی، اولین خلیفه‌شون صفاح است، دوم منصور است، سوم پسر منصور مهدی عباسی. مورخین نوشتن، از جمله این دارمستر نوشته در این کتابش، منصور مخصوصاً اسم پسر خودش مهدی گذاشت برای اینکه می‌خواست استفاده سیاسی بکنه، برای اینکه بلکه بتونه یه عده مردم را خرید بدهد، بگه آقا اون مهدیی که شما در انتظار او هستید پسر من است. ولهذا نوشتن مقاتل طالبین و دیگران نوشتن که گاهی وقتا با خصیصین خودش که روبرو شد، یه وقتی با مردی به نام مسلم بن قتیبه که از نزدیکانش بود روبرو شد، گفت این محمد ابن عبدالله مهد چی میگه؟ گفت میگه من مهدی امتم. گفت اشتباه میکنن، نه او مهدی امت، نه پسر من. ولی گاهی وقتا با یه افراد دیگه که او روبرو میشه بگم نه آقا مهدی امت اون نیست، مهدی امت پسر من است. عرض کردم بسیاری که بیعت میکردن به همین عنوان بیعت میکردن، از بس روایات مهدی از پیغمبر اکرم زیاد رسیده بود و در دست مردم بود و همین اسباب اشتباه مردم میشد، مردمی که کاملا تحقیق نمی کردن تا مشخصات بیشتری به دست بیاورن زود ایمان پیدا می کردن که این مهدی امت است.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم در روز 12 اردیبهشت ماه که مصادف با روز معلم، این روز رو به همه معلمان پرتلاش کشورمون تبریک عرض میکنم. تو روز شهادت استاد شهید مطهری هست که این روز رو گرامی می‌دارید.